آله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با کنز بود. در ابتدای بحث در هفته گذشته مجموعه روایات دال بر وجوب خمس در کنز را ابتدا نقل کردیم، 14 روایت، یه روایتی که یترا منه التعارض اونو گفتگو کردیم که ابتداعاً یمکن و حمله بر معنایی که تعارض نداشته باشه، ثانیاً اون یک روایت لا یقابم 14 روایت رو. بحث دوم و هو العمده در مصادیق کنز بود، گرچه احاله به عرف شده، ما یسق علیه الکنز عرفن، در این حال در کلمات لغویین و فقها در رابطه با سعه و زیق مصادیق کنز نسبتاً گفتگوهای بسیاری است. بعضی که خیلی محدود معنا کرده بودند، الکنز هو المال المذخور فی الارض، با این برداشت که باید این ادخار عن قصد باشد. عرض کردیم دلیلی بر این تقیید نیست. پس مالی که مدفون فی الارض هست و برداشت میشه کنزون، علاوه بر این که فل ارض هم خصوصیت ندارد، او فل جبل او فل جدار او شجر، در جایی مدفون شده باشه و بعد از مدتی این به دست بیاد، این کنزون. سوا ان کان المال طلا و نقره باشه، اونم طلا و نقره مسکوک یا غیر مسکوک و یا مال ذی قیمت دیگر، مال قیمتدار دیگری بوده باشد، باز اونم یقال له الکنز، اختصاص به طلا و نقره ندارد. اینا برداشت هایی بود که طی بحث های گذشته مطرح شد. آخرین مبحث به اینجا رسیدیم که قد یقال ولو در غیر طلا و نقره مسکوک کنز بهش گفته می شود، کنه با قبول موضوع، و در این حال لیس فیه الخمس، متعلق خمس نمی شود و خمس اختصاص دارد به گنج طلا و نقره مسکوک. مستند این تقیید صحیح بزنطی است. عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال سألته اما یجب فیه الخمس من الکنز، فقال ما یجب الزکات فی مثله ففیه الخمس، ما یجب الزکات فی مثله ففیه الخمس، اون چی که زکات درش واجبه در مثل اون، که اون درهم و دیناره، درهم و دیناری که یجب فیه زکات فیجب فیه الخمس. بنابراین در جواب این سوال امام محدود فرموده به درهم و دینار، کنزی که این چنین باشه، یعنی ذهب و نقره مسکوک که بشه درهم و دینار، و در سایر کنزها که انه امام میگه خمس نیست، محدود میکنه به این مقدار. در رابطه با این روایت سه احتمال در متن روایت مطرح شد. ما یجب الزکات فی مثله ففی الخمس، این فی مثله مماثلت از چه نظره؟ و سؤال راوی سألته اما یجب فیه الخمس من الکنز، سؤال از چیه؟ سؤال دو جور ابتدا میشه برداشت کرد. آیا سؤال از نوع کنزه؟ سألته اما یجب فیه الخمس، یعنی از نوعی که یجب من الکنز، نوعی از انواع کنز، کدوم نوع درش خمسه و کدوم نیست؟ امامم جواب بفرماید اونی که فی مثله زکات که میشه درهم و دینار، این معناست. یا نه سوال از مقداره نه نوع، سألته از اون مقداری که یجب فیه الخمس من الکنز، چند هر چقدر باشه فی الخمس یا یه مقداری است؟ امام جواب بفرماید اون مقداری که درش زکاته، زکات نصابش 20 دیناره، اینجا هم مثلا اذا بلغ 20 دینار. دو احتمال بده. با توجه به این دو احتمال در مجموع میشود سه احتمال در معنای روایت مطرح شد. سوال از نوع باشه فقط، یا سوال از مقدار باشه فقط، یا سوال از هر دو جهت، هم نوع و هم مقدار. اگر سوال از نوع باشد یا سوال از نوع و مقدار هر دو باشد، بله یدل بر این مطلوب مورد ادعا، یختص بال سکه طلا و نقره مسکوت، حالا اضافه بر او نصابش هم استفاده بشه روی احتمال یا نشود. سوال از نوع تنها این مطلب رو دلیل میشه ولو نصاب رو معین نمی کنه. سوال جواب از نوع و مقدار هر دو باشه، هر دو جهت رو دلالت میکنه. اما اگر سوال جواب صرفا از مقدار باشه، این لا یدل علی المطلوب. اونهایی که به روایت استدلال کردن روی یکی از اون دو معنا، یا سوال جواب از نوع است فقط، و یا سوال جواب از نوع و مقدار هر دو، فما یجب فی مثله الزکات و هو طلا و نقره 20 دینار. به این شکل مرحوم صاحب ریاض در قبال اونها اشکال کرد که نه این دلالت نداره روایت، برای اینکه احتمال اخیر رو تقویت کرده ایشون و بعدم نسبت میده علی اراده الاتفاق علی اراده المقدار منها. متفق بین فقها اینه که سوال و جواب از مقداره نه از نوع، پس کاری به مسکوک و غیر مسکوک نداره. مقدارم وقتی که شد و این مختلف بود، طلا و نقره مسکوک و غیر مسکوک و غیر طلا و نقره من الجواهر یا اجناس قیمتی دیگر، وقت ناچار فی مثله، یعنی در مبلغش، در مقدارش، در اندازه قیمتش، پس به اون 20 دینار قیمتش برسد. اولا تأیید میکنه این احتمال سوم را با ادعای اتفاق فقها بر این معنا. علاوه بر این دو روایت هم شهادت بر این مطلب میده، یکی روایت مقنعه، روایت 6 باب 5، سئل رضا علیه السلام من مقدار الکنز الذی یجب فیه الخمس، فقال علیه السلام ما یجب فیه الزکات من ذالک بعینه ففیه الخمس و ما لم یبلغ حد ما تجب فیه الزکات فلا خمس فیه. این روایت مضمونش دقیقاً سؤال از مقدار، سؤال اول ان مقدار الکم، در جواب عبارت امام شبیه همون ابتداء هم. ما یجب فیه زکات من ذالک به عینه ففیه القوم، ولی بعدم توضیح میده و ما لم یبلغ حد ما تجب فیه زکات فلا خمس فیه، که پیدا سؤال و جواب هر دو از مقداره. با توجه به این روایت که یشابه اون روایت بزنطی را، این معید میشه بر این که مراد در اونجا هم همینه. روایت دیگرم که باز یشهد لذالک، روایت دیگری به وسیله همین آقای بزنطی که سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام اما اخرج، روایت یک باب چار، اما اخرج المعدن من قلیل او کثیر هل فیه شیئون؟ قال لیس فیه شیئون حتی یبلغ ما یکون فی مثله زکات 20 دینارا. سؤال روشن از مقدار معدن کم یا زیادش خمس دارد، فیه شیئون، امام فرمود چیزی درش نیست تا به اون مقداری که برسه که زکات درشه، اون مقدار چقدره؟ 20 دینارا. پس کلن سؤالن و جوابن بحث رفته رو 20 دینار. البته این روایت دوم در مورد سؤال شیء، در مورد معدن هل فیه شیئون، حالا بعدا خارجم بگیم فیه شیئونش و الخمس، اونشو فعلا کاری نداریم، ولی سؤال از معدن، بحث ما سؤال از کنز، روایت بزنطی مورد بحث سؤال از کنز، اینا چرا شهادت میده؟ سائل هر دو جا بزنطی، هر دو جا هم سؤال از حضرت رضا سلام الله علیه، لسان سؤال و جواب هم متشابه با یک دیگر، این نشون میده این احتمال قویست که انه یتمن و به نفر، که اصلا این سؤال دوتاییش پشت سر هم توی مجلس واقع شده. اولا مثلا به احتمال از معدن سوال کرده با این مشخصات و خصوصیات، من قلیل او کثیر هل فیه شیئون، امامم جواب فرموده در مقدار، اونجا مسئله روشن که در مقدار، بعدش عیناً همین سوال رو در کنز مطرح کرده، دیگه در کنز کنه سوال جواب رو به قول امروزی ها ملخصش کرده، فاکتور گرفته، کوتاه کرده، کنه کنز هم مثل او چجور؟ این سوال کنز رو ملخص کرده علیل کنز، دیگه اون خصوصیات. اما یجب فیه الخمس من الکنز، امامم همون مشابه جواب رو فرموده، البته ملخص تر اتکالا در این قرینه که اول مثلا مطرح بوده. این تشابه اتحاد سائل، اتحاد مسئول عن، تشابه دو جمله سوال و جواب، یشهد و قرینه میشه بر این که مراد در اون روایت مورد بحث هم این چنینه. پس سوال از مقدار، بنابراین دلالتی در مورد نوع ندارد و نتیجتا نمیتواند این روایت مقید روایات گذشته بشود. این بیان فرمایش مرحوم صاحب ریاض در مورد این دو روایت. در رابطه با روایت اول، روایت اولا، مرسله مقنعه، خب اولا مرسله مقنعه است، ضعیف السند بالارسال، یه مطلبه. ثانیاً در مرسله مقنعه این احتمال وجود داره که این مرسله همون روایت بزنطی باشد، چون مرسله هم از حضرت رضا نقل میکنه و این احتمال پیش میاد. متنها متفاوته. مرسله بزنطی اون چرا که خود بزنطی نقل کرد عبارت کوتاه بود، سألتو اما یجب فی الخمس من الکند فقال اما یجب الزکات فی مثله ففی الخمس. مرسله مفید طولانیش کرد، سئل رضا توضیح داد ان مقدار کنز الذی یجب فی الخمس، یک کلمه مقدار اینجا آمد، نگفت ان الکنز الذی فیه الخمس یجب فیه الخمس یا اما یجب فیه الخمس من الکنز، کلمه مقدار اینجا تصریح شد. بعدم در مقام جواب ما یجب فیه الزکات من ذالک بعینه ففیه الخمس، اینجا کلمه مثلهی نیاورد، مثلهی رو در عبارت بعد چند معنا کرد و ما لم یبلغ حد ما تجب فیه الزکات فلا خمس فیه، عبارت ها تغییر کرده. اما اگر بگیم این هر دو روایت یکیست، آیا روایت اصلی اینی بوده که مقنعه نقل می کند در کلام بزنطی تلخیص شده و یا عکس اصل روایت همونی بوده که بزنطی نقل کرده، مقنع کنم نقل به معنا کرده و به توضیح منا کنم بیان کرده، عبارات اضافه فهم مفید از روایت یا به وزی زمیمه فهم اصحاب مثلا اینجور بیان شده. و اگر این احتمال دوم مطرح باشه، روایت مقنع از حجیت به این معنا که بتونه شاهده بر تصرف در روایت اول باشه ساقط میشه، حد اکثر میشه فهم مفید. بله این که از اولم مرحوم صاحب ریاض فرمود که علا ارادت المقدار اتفاق داریم، همه فقها از اون روایت این گونه فهمیدن. بله فهم اصحاب کانه کذا بنابر نقل صاحب ریاضم نه تنها مفید بلکه دیگران هم، ولی این نمیتونه راه گشا باشه در این مسئله برای خودمون برای فهم این روایت و بتونه جلوی استدلال به روایت رو بگیره. بله روایت دوم که خب هر دو از بزنطیست، هر کدام حجیت مستقل دارد، سند در هر دو درسته، هر دو روایت صحیحه بزنطیست، به اصطلاح با توجه به مشابهت در سائل و مسئول و مورد سؤال میتونه مؤید این مطلب باشه، شاهد بر این مدعای مرحوم صاحب ریاض قرار بگیر. و علاوه بر همه اینها اون چی که یهم در مسئله اینه که بالاخره با وجود این احتمالات در متن روایت، حالا گاهی یکی قوی تر به ذهن برسه یکی کمتر، در حد این نیست که بشه ادعای ظهور کرد. اصل جواب در حقیقت قطع نظر از این روایتین در حدی نیست که بشه ادعای ظهور کرد که سوال از نوع یا از نوع و مقدار هر دوست تا بتونه ظاهر حجتی باشد که بتونه مقید اون روایات دیگر و مقید فهم عرف بشود، مقید عموم کنز بشه. نه در همه کنزها خمس نیست مگر با این خصوصیات. این تقیید تخصیص، تقیید و تخصیص نیاز به دلیل محکم و کافی و حجت دارد و با وجود این احتمالات در نفس روایت لا یکفی لذالک. ما ذالک کله، مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه رو این روایت تکیه فرموده و در شرحشون که میگن نه یختص بالمسکوکین، در حاشیه بر عروه هم کم و بیش بله به صورت احتیاط ازش عبور کردن که وجوب الخمس فی غیر المسکوک من الذهب او الفضه سوا انکان من الذهب او الفضه، یعنی غیر مسکوک، او من غیره ما مبنی علی الاحتیاط. متکلم همین روایت بزنتیست، اما به چه تقریب؟ تقریب عبارت ایشون این است که ان الصحیحه الاولى، روایت بزنتی، سألته اما یجب فیه الخمس من الکم، فقال ما یجب فی مثله الزکات ففیه الخمس. صحیحه اولا ظاهرتون فی السؤال عن الجنس فلا وجه للحمل علی الکم، و اما الثانیه، صحیحه دوم بزنتی، طبق مبانی ایشون مرسله مفید که اصلا کنار، به خصوص که حالا روی اشکالی که عرض کردیم یا نه، صرفا روی حساب ارسال و عدم به اصطلاح حجیت سند، همزه صحیحه دوم. صحیحه دوم فهیه بالعکس ظاهرتون فی السؤال عن المقدار لمکان تعبیر به قوله من قلیل او کثیر در سؤال، و قوله حتی یبلغ در جواب، اینا قرینتون که سؤال و جواب از مقدار، بله اینو قبول، فان ذلک یجعلها کثری فی تعلق السؤال بالکم والمقدار فبین السؤالین بون بعید ولا وجه لقیاس احدهما علی الاخر. بله دو روایت است و دو مضمون است و دو مطلب است و هر دو هم به جای خودش که انه حجت و موجبی نداره یکی رو به دیگری قیاس کنی، هر کدوم برای خودش تافتهی جدا بافتهی است، سوال جواب مستقلی است، وجهی نداره که یکی رو بر دیگری مقایسه کنی. بر مبنای همین اشکال در حاشیه بر عروه با احتیاط عبور میکنن. چرا؟ بله آقا، مبنی یونال، بله احتیاط در پرداخت، وجوب خمسش مبنی یونال علی احتیاط. بله چرا؟ وجوبش در غیر مسکوک مبنی، در مسکوک که مسلم، در غیر مسکوک هم احتیاطاً بپرداز. ماشینی دیگه عبارتی در رابطه با این مطلب، حالا اینها گفتگوهایی که داریم هست. اولا اختصاص چند به مسکوک درهم و دینار، اونم کنزایی که در زمان ائمه پیدا می شد که مورد سؤاله، 14 روایت که در این رابطه خوندیم، آیا این حمل عام بر فرد نادر نیست؟ اصلا سکه در طلا و نقره از چه زمانی باب شد؟ به چه شکل بود؟ کم و بیش تاریخ نشون میده که قبل از اسلام و حتی اوائل اسلام درست طلا و نقره درهم و دینار بود به اصطلاح، ولی بر مبنای وزن، سکه نداشت تا اون داستان معروف زمان عبدالملک مروان و او دستور داد به سکه زدن. تا اون زمان سکه نبود. حالا کنزی که در این زمانها پیدا می شود، در زمان پیغمبر، در زمان امیرالمؤمنین، اونی را که سن عبدالمطلب در جاهلیت خمس سنن، یکیش این موضوع، وجد کنزن فعدا منه الخمس، اینا چی بوده؟ بلاغا دومی ها میان تو صحرای عربستان دفن میکردن؟ نه میدونم اینا چه میشه عبدالملک مروان عرض کردم این داستان معروفی داره، داستان عبدالملک ما در جریان مبارزه با روم و یک مشکلاتی که اونجا پیش آمد براشون این دستور رو داد، داستانش من بله. حالا حالا بنابراین با این توجه به این مطلب، از یه طرف لسان روایات کنز اطلاق کرده حتی به زمان جاهلیت، زمان عبدالمطلب و بعدش زمان ائمه، ثانیاً کنزی هم که اون وقت پیدا می شده خب یه مدتی باید برش گذشته شده باشه تا بشه کنز. در بحثای گذشته گفتیم یه چیزی که حالا تو کلمات آقایون کمتر ذکر شده، تا وقتی که یک قدمت نداشته باشه اون چی که میابد کنز بهش گفته نمیشه. اگر یه بستوی پولی رو توی خرابه ای یا توی خونه ای به صورتی که مال یه سال دو سال پنج سال یه مسافر اینجا جا گذاشته، اینو نمیگن بهش کنز. اون وقتیش که خدمتی داشته باشه، مدت برش گذشته باشه، اون وقت توی اینا مواردی که طلا و نقره مسکوک باشد لو فرض که از یه کشور دیگه از روم آورده باشن یا از ایران آورده باشن، اونم مکه و مدینه اون زمان دور از تمدن که هنوز به اصطلاح مدینه تو نبی به قول معروف نشده بود، کجا پیدا می شد یه همچین کنزی؟ لو فرض که پیدا بشود، یلزم و حمل عموم کنز بر فرد نادر و به خصوص انطباقش با موارد روایت مشکله. بله نه حالا عرض میکنم قضیه روایاتی که مورد بحثه، روایات میاد سوال میکنه عن الکنز، قضیه حقیقیه اونجاست که امام ابتدا شروع کنه جواب بفرماید، امام به نظر وسیع خودش نسبت به حالا و آینده و قرهای بعد و بعدها بله دیده وسیعش چیه، همون دیگه راوی میاد سوال میکنه سوال تو عن الکنز یه مورد ابتلاشه، نمیگیم مورد مورد بله فیه الخمس فیه الخمس خارجیه طبعی. خارجیه به اون معنا که منحصره به یک مورد باشه نیست، یعنی خود نه خود راوی سوال میکنه به ذهن خودش به نحو عقیدیه به نحو کلی، ولی نمیتونه سوال و جواب نسبت به اون افراد مورد ابتلا شامل نشه. نسبت اونی که در ذهن اون آقا چی؟ فرد نادره. او نمیتونه بله جواب به نحوی که سائل بفهمه. امام برای او بیان میکنه فهم او اول من مناته، نه این که راوی هیچی نفهمد یا اشتباه بفهمد یا اقراء به جهل بشود بعدها بفهمد. نه اونی که عمل نداشته باشه میشه گفت بله آیات سوره فلان نزل برای کسانی که بر آخر زمان میان، بسیار خوب، او عملی نداشته که حالا اقراء به جهل بشه. اما اینی که الان مورد ابتلاش میاد سوال میشه، یا روایتی رو که میگه گنجی پیدا کرد، امام میفرماید علیک الخمس، فتوحات اسلامی از چه زمانی شروع شد؟ بله اواخر پیغمبر یا زمان عمر مثلا. بشود چند 200 سال میخواد میفته به زمان غیبت، میدونم این میشه سوال و جواب مال زمان میشود مال زمان غیبت، نه مال زمان حضرت صادق و حضرت باقر. میدی شما شما میگید در اثر جنگ آمده اینجا دفن شده، در بلاد الکفار، فقط در بلاد اون جاهایی که بعداً مفتوحه الانوه شده، در خود مکه و مدینه و اونی که وجد عبدالمطلب کنزن کجا بوده؟ نمیدونم وجد عبدالمطلب کنزن، که دقیقا در این مورد قضیه خارجی هم هست، وجد عبدالمطلب کنزن کجا بوده؟ بسیار خود جاهلیت اوناش وضوع میده. بگو جاهلیتی که هنوز فتوحات اسلامی نبود. خیلی خوب، پس اونه
بله
اونا بعدش بیان. اون در غیر عربستان، نه در عربستان نبود، نه جهان اسلام که بله، اون زمان ائمه که اونجاها بود که نه در اونجا. این یه مشکل ابتدایی. جهت دوم، تکیه مرحوم آقای خویی از اینجا شروع می کند که ان صحیحة الاولا ظاهرتون فی سؤال عن الجنس. امروز شاید ابتدای بحث یه مقدار بحث رو تکرار کردیم، البته خوشبختانه آقای صبحانی که یادش نبود و الا مثلا تو دلش قر میزد که تکرار کردیم مثلا یه مقدار. نه الحمدلله یادش نبود. ظاهرتون فی سؤال عن الجنس، این ظهور رو از کجایشون کشف کرده؟ منشأ این ظهور چیه؟ سألته اما یجب فیه الخمس من الکنز، این سؤال، فقال ما یجب فیه الزکات، ما یجب الزکات فیه الخمس و یجب الزکات فی مثله ففیه الخمس. سؤال و جواب، این کجاش ظهور داره که سؤال از نوع است و جنس و عین، با توجه به اون احتمال که سؤال از مقدار باشه فی نفسه، حالا قطع نظر از اون روایت دیگر هم پایه استدلال این ظهور رو میخواد تا بتونه از همه اونا قطع نظر کنیم بتونه مخصص اون روایات باشه. این ظهور رو از کجا میگیریم؟ سألته اما یجب فیه الخمس من الکنز، من الکنز تبعید در نوع یا تبعید در مقدارشه؟ هر دو یحتمل. ما یجب فی مثله زکات ففیه الخمس، مثلهی از حیث مقداره یا از حیث عینه؟ هر دو یحتمل. این منشأ استظهار ایشون چیه؟ اگر این ظهور بود در روایت که بحثی نبود. منشأ استظهار ایشون چیه؟ پایه استدلال و قطع نظر از روایت دوم و چنین و چنان، منشأ استظهار چیه؟ سؤال یا جواب؟ سؤال کلمه ما یجب فیه الخمس من الکنز، ما سألته ام ما یجب فیه، مای موصوله داریم، این مای موصوله مراد بعدم من تبعیض در جنس یا تبعیض در مقدار، مای موصوله، این از کجا چه خصوصیتی داره؟ و همچنین در جواب بیان نشده در حرف مرحوم آقای خویی منشأ این استظهار چیه. مشابه این استدلالات در خیلی جا در کلام ایشون هست، یه مطلبی رو قاطعانه بیان میکنن و بر اساس اونم استنباط میکنن، فروعات مطرح میکنن بدون اینکه روی اون مطلب اصلیش و پایه اصلی استدلال شده باشه، رایی هم با تعبیر من الواضح من المقطوع من الچی و امثال اینها. چی میگفت اینو؟ چی گفت اینو؟ این چی گفت بیشتر چنین یا بیشتر چنان؟ موصول ما میگه ما موصوله، موصوله قابل تطبیقه، ما موصوله قابل تطبیقه بر مقدار بر این هر دو. آنچه حالا فارسیش بگوید، آنچه هم همینه، آنچه هم هم به مقدار میخوره هم به جنس. بله از چیزی که بله این همین، این همین مای موصوله رو راوی در اون روایت دیگرش هم دارد که در اونجا هم مای موصوله. اما اخرج المعدن من من قلیل او کثیر. بله ما مای موصوله آورده، شما میگید این بیشتر با او میخوره، به چه مناسبت با او بیشتر میخوره؟ اینا از همین قبیل ادعای بطی بلا شاهده. این بیان نشد، ولذا حد اکثرش اگرمون روایت بعدی رو قبول نکنیم، حد اکثر اجمال در این روایت، اجمالی که شد از این حیث دیگه نمیتونه مقید و مخصص روایات گذشته بشه. و ثالثاً حالا بله میدونیم که این یه روایت مستقله، اونم یه روایت مستقله، ولی همه ما به استشهاد صاحب ریاض و تأیید دیگران اینه که این دو روایت، یه سائل یک مسئول، مشابه هم مورد سوال، یکی کوتاه‌تر و یکی مفصل‌تر، به طوری که نحوه سوال و جواب جوری مشابه به همه که انسان احتمال قوی میدهد یظنو به این که در یک مجلس و پشت سر هم واقع شده باشه و در نتیجه یکیش بشه قرینه برای تبیین دیگری. اینی که ایشون تأکید میکنه دو روایت است و لا وجه، بله وجهی که صاحب جواب صاحب ریاض استدلال میکنه این حیثه، تو نیست که به کلی هم بگیم لا وجه از این نظر. و رابعا اگر بنا بود سوال از این بود، چه لزومی داشت کلمه مثله؟ سألته اما یجب فیه الخمس من الکنز نوعش، سوال از نوع بود، جواب میفرمود ما یجب فیه الزکات ففیه الخمس، ما یجب فیه الزکات ففیه، تو مورد یکی شد فقط شد طلا و نقره مسکوک، یه مورد خاص معین دیگه فی مثله نیاز نداشت. خود این کلمه فی مثله که در اینجا آورده شده لعل همینم باعث شده که فقها از روز اول معنای مقدار را ازش فهمیدن، که اون دیگه میشه مماثلت در ارزش، مماثلت در به اصطلاح قیمت و امثال اینها. اینها هم یشهد، ما الان نمیخوایم بگیم این موجب ظهور میشه، نه نفس اجمالش یکفی، ولی به این وسیله ممکن است معید این احتمال اخیر واقع بشه. و با توجه به مجموع این خصوصیاتی که به عرض رسید، چنه نه بالاخره این روایت صلاحیت برای تغییر و تخصیص اون روایات مفصل متعدد زیاد رو ندارد و از این جهت فالاقوا نه عموم متعلق خمس در کند به هر شکلی به هر جنسی که باشد، سوا انکان من الذهب و الفضة المسکوکین او غیر المسکوکین او من الجواهر او من سایر الاموالی که زی قیمت باشه و این چنین استخراج بشود، همه اینها رو شامل می شود. مرحوم سید تا من الجواهرشو گفته سایر اجناسش نیست چه اضافه کردیم، بلکه عرض کردیم نتیجتا کل مال معتدن بهی که به نحوی مدفون شده باشد، حالا نه مدفون فی الارض، مدفون فی الارض او فی الجبال او فی الجدار او فی الشجر، بل حتی چیزهایی که شاید اون زمانی که دفن شده قیمتی نداشته، مالی به حساب نمی آمده، ولی حالا که پیدا می شود در اثر مرور زمان خودش ارزش پیدا کرده، مثل اجناس عتیقه، اینها هم یطلق عرفاً برش تن و عموم شامل همه این موارد میشه، مؤیداً بل مستدلاً به عموم روایت رکاز که اینم رو بر بحث قبل مفصل بحث کردیم. این بحث تا اینجا از مصادیق کم تمام. بحث بعد یه بحثی است که اثری در این مطلب داره، ضمناً هم به نحوی هم استطرادی دون. حالا این کنزی که پیدا می شود، چیزی که از زیر خاک، آیا این کنز است و فیه الخمس از همین جنس ها با همین خصوصیت، یا لغت است یا مجهول المالکه که اونا هر کدوم احکام خاص خودش رو داره، چه حالتی داره، چجور میشه گفت کنزی که از یه جایی پیدا میشه، حالا زیر خاک یا بیرون یا هرچی، یا این است که در بلاد اسلام یا در بلاد کفر همین الانش، و علا ای حال، یا این است که علیه اثر الاسلام یا نیست، سکچش، خصوصیتش، بخچش، کوزش، اینها آثار اسلامی توشه که معلومه در زمان اسلامی دفن شده، و یا نه چنین اثری برش نیست. و علی حال این چهار صورت، یا این است که این کنز در اراضی عمومی مثل به اصطلاح اراضی مواد، اراضی مفتوح الانوه و امثال ذلک پیدا می شود، و یا نه در اراضی شخصی که ملک شخص خاصه. نتیجتا هشت صورت پیدا می شه. آیا همه اینا کنزون فیه الخمس و بقیهش می شود مال این شخصی که پیدا کرده یا نه؟ حالا مال او شده نشم یه مطلبه، خب حالا معلوم شدنش بعد از این، خیلی خوب، اون که خارجون، حالا اون مثلا، حالا عرض میکنم، اون بعد حالا بالاخره در یه جایی پیدا میشه، اون دیگه بالاخره اثر الاسلام یکی از مشخصاتش همینه، عباس ابن تقی مسلمون بود یا کافر، اگر کافر باشه که راحته، اون دیگه به اصطلاح عمده اونه که اثر، میدونم خیلی خوب، اثر این جزء شق اثر الاسلام بعد، حالا مشخص تر این شقوقی که در اینجا مطرحه و روش حساب میشه. حالا ببینیم در این جور موارد کدومه که حکم کنز داره و کدوم نداره، انشالله فردا بیاری خدا.